بسم الله الرحمن الرحیم. عن الحسین ابن خالد عن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من لم یؤمن بحوضی فلا اورده الله حوضی ولم یؤمن و من لم یؤمن بشفاعتی فلا اناله الله شفاعتی. حدیثی براتون آوردم از کتاب اعمالی شیخ صدوق. که بیش از هر چیز به نظرم سزاوار بود در یه همچین روزی، در یه همچین پنجشنبه‌ای اون رو با هم دیگه مرور کنیم، امشبی که شب لیلة الرقائب خواهد بود و من انشالله در اواخر درسم یک کمی در این باره صحبت خواهم کرد. من جلسه پیش بچه ها یه روایتی خوندم و یه مطلبی رو گفتم و گفتم شاید اگر این روایت رو خوبتر بفهمیم بهتر متوجه بشیم که اگر گاهی میایم میشینیم و میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، این یعنی چی؟ وجیها عند الله امامان ما یعنی چی؟ قدرت شفاعتی که اینا در نزد خداوند دارن این یعنی چی؟ امروز دوست داشتم خیلی بیشتر در این باره صحبت کنیم که امامان ما نسبت به ما احیانا چه احساسی دارند. خب در این باره خیلی حرفا شنیده شده، ولی واقعا جا داره یه روزی مستند و با روایاتی که وجود داره این مسئله رو خیلی وسیع باز کنیم که امامان ما به ما چه احساسی دارند، اونا چقدر دلنگران ما هستن، چقدر دوست دارن که به ما کمکی کرده باشن. خیلی موضوع جالبیه. این روایت هم شما خیلیاشو شنیدید قبلا. من بارها براتون روایت رو خوندم که امام صادق و اصحابشون میفرمایند چرا پیغمبر رو اذیت میکنید، چرا خوشحالش نمیکنید؟ و بعد فرمودن که بله اعمال شما همیشه به پیغمبر عرضه میشه، حالا گاهی گفتن هر شب، گاهی فرض کنید گفته باشن هر شب جمعه، بالاخره اعمال شما به پیامبر عرضه میشه و وقتی کار بد در اعمال شما میبینه غمگین میشه، اذیت میشه، و متقابلا وقتی کار خوب در نامه اعمال شما میبینه پیغمبر خوشحال میشه. شما این روا همین روایتی که گفتم رو بچسبانید و منظم کنید به اون آیه مشهور قرآن که می‌فرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته، یا اون آیه‌ای که میگه نما حال شروعش لقد ارسلنا، حالا لقد فکر میگم لقد ارسلنا الیکم رسولا من انفسکم قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برای شما اومده پیغمبری از خودتون، احساس خودیت میکنه با شما. عزیز علیه ما انتم، رنج شما برای او خیلی تحمل ناشدنیه. حریص علیکم، حرص میزنه براتون. و برای اونایی از شما که مؤمنند، دلسوز و مهربان. خب پیغمبری که حالا من دوایتشم خواهم خوند، ما با ایمان میگیم که اشفعلنا عند الله. گفتم براتون ائمه ما بارها گفتم این روایت براتون، از امام صادق علیه السلام میپرسن که یوسف وقتی که برادراش انداختنش توی چاه چه احساسی داشت، چه حالی داشت. گفت وقتی که اول که امام فرمودن اول که یوسف فکر میکرد داره بازی میکنه، قایم موشک داره بازی میکنه، بعد که مقدار گذشت داد زد، صدا زد، دید کسی جواب نمیده، بازم فکر کرد که بازیه اینا، حالا جوابشو نمیدن. کم کم دیگه سردش شد اونجا تای چاه و تاریکی خوف به دلش آورد، دیگه خیلی ترسید. اونجا گریه میکرد یوسف و این دعا رو میخوند که خدایا اگه من پیش تو آبرویی ندارم، پس از تو طلب میکنم به حق پدرم، پدر پیرم یعقوب. تو میدونی که او طاقت دوری من رو نداره. بعد میگه امام صادق شروع کرد به گریه کردن، گفت منم هر وقت حاجت بزرگی دارم اینجوری دعا میکنم، میگم اللهم ان کانت الخطايا والذنوب قد اخلقت وجهي ولن ترفع لي اليك صوتا. میگه خدایا اگر خطاها و گناهان من آبروی منو پیش تو ریخته و دیگه صدام و دعای من پیش تو بالا نمیاد، فإني أسألك بك، من دیگه من سوال میکنم و طلب میکنم از تو به واسطه خودت، ولیس که مثلک شی، یا فلیس که مثلک شی، که هیچ کس مثل تو نیست. و اتوجه الیک به نبی که نبی الرحمه، و توجه میکنم به تو یا آبروی پیغمبر رو، اتجاه به معنی آوردن آبرو هم هست دیگه، چون وجهه یعنی همون آبرو دیگه، و یا و آبروی پیغمبر رو جلو میارم که پیغمبر مهربانیه. شما دقت کردید در دعای توسل تمام عباراتش برای تمام افراد مساوی و عین همه، اما فقط یک تعبیر درباره پیغمبر اضافه داره، یا رسول الله یا امام الرحمه. من احساس میکنم تمام دعای توسل میخواد به ما یاد بده که همه اینها جلوه ای از اون امامت رحمت پیغمبره. حتی یه جا میگه نبی الرحمه، یه جا میگه امام الرحمه، پیشوای مهربانی، پیشوای مهربانی. اینه خب پیامبری که حریص علیکم، حرص میزنه براتون، ناراحتی های شما برای او غیر قابل تحمله، و برای مؤمنان از شما رؤوف و رحیمه، قدرت شفاعت هم که داره، وجاهتش هم که داره. فکر میکنید چه احساسی به شما داره و ما چه ارتباطی میتونیم با او برقرار کنیم؟ با همه ائمه ما هم من حالا اجازه میخوام که این روایت رو براتون بخونم که خیلی هم ناظره به اتفاقا سوالی که پیش از درس بود و گفتگوهایی که ما در طول هفته های گذشته داشتیم. راوی حدیث حسین ابن خالد از امام رضا نقل میکنه که ایشون از پدرشون و او از پدرانشون از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که پیامبر چنین فرمود که من لم یؤمن به حوضی فلا اورده الله حوضی. این فلا اورده الله حوضی ممکنه خبر باشه، ممکنه دعا باشه، هر دوش میتونه باشه، فرقی هم در نتیجه نمی کنه. پیغمبر میگه کسی که به حوض من ایمان نداره خدا وارد حوض من نکندش و نمی کندش. و کسی که به شفاعت من ایمان نداره خدا شفاعت من رو نصیبش نکنه و نمی کنه. خیلی جالب روایت، بعد میرم جلوتر جالبترم میشه. پیامبر میخواد بفرماید، اولا خیلی نکته جالبیه بچه ها، ورود به حوض کوثر یعنی سیراب شدن به دست پیامبر و ائمه در درجه اول مستلزم اینه که ایمان داشته باشیم به این مطلب. ایمان داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی چنان به وجودش معتقد باشیم. من قبلا تو سوره فتح درباره ایمان و درجات ایمان صحبت کردم، خلاصش این میشه که چنان به وجودش معتقد باشیم که این ایمان و این اعتقاد خود به خود در اعمال و رفتار ما ظاهر بشه. دیگه اقلش اینه که آدم وقتی یه کاری میکنه بترسه که نکنه اگر من این کارو بکنم از این حوض محروم بشم، نکنه من اگر این کارو بکنم از شفاعت پیغمبر محروم بشم، یا اینکه واقعا ایمان داشته باشه بدونه که مسئله‌ای به نام دعای پیغمبر برای ما، مسئله‌ای به نام شفاعت پیغمبر برای ما وجود داره تو این دنیا، هم در دنیا هم در آخرت. این واقعیتی در این جهان. اما بعد بریم جالبتر. ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم، بعد پیامبر ادامه داد فرمود انما فقط و فقط شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. اینو بدونید، شفاعت من مختص کسانی از امت منه که گناهان کبیره ازشون سر میزنه. اوه، اینا رو دارم میگم که ذخیره امشب باشه، ذخیره در رقایب باشه انشاءالله. من آخرش هم یه مؤخره میگم. شفاعت من برای اهل گناهان کبیره است، نه حتی اهل گناهان صغیره. یه ذره امیدوار باشیم. فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، اما نیکوکاران از امت من که اونا اصلا نگرانی ندارن، مشکلی ندارن. اونایی که اهل نیکوکاری هستن از امت من، اونا که راحتن. شفاعت من مال گناهکاران بزرگه. مشابه این حدیثو من قبلا هم از امالی مفید براتون خونده بودم، ولی این یه تتمه ای داره که خیلی جالب. میگه قال الحسین بن خالد، راوی حدیث میگه فقلت للرضا علیه السلام، میگه به امام رضا وقتی حدیثو گفتم عرض کردم که ابن رسول الله فما معنا قول الله عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى. پس معنی این سخن خدا چی میشه که شفاعت اتفاق نمیفته مگر برای کسی که خدا ازش راضی باشه؟ خب خدا که از گناهکاران کبیره که نمیتونه راضی باشه. این آیه میگه که لا يشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت فقط برای کسی میتونه اتفاق بیفته که راوی باهوشی بوده و خوب سوال میکرده. شفاعت برای کسی میتونه اتفاق بیفته که خدا ازش راضی باشه طبق این آیه. پس تکلیف چیه؟ قال، امام فرمودن معنیش اینه لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. شفاعت اتفاق نمی افتد مگر برای کسی که خدا راضی باشه از دینش، نه لزوماً از دینداریش. این همون حرفی که ما همیشه گفتیم، دین طرف دینی اگر داشته باشه و درست اگر دینداری بکنه طبیعتاً گناه کبیره هم ازش سر نمیزنه. اما شفاعت مال اهل گناهان کبیره است، مشروط بر این که خدا از دین شما راضی باشه، یعنی دینتون رو درست فهمیده باشه. چیزی که به عنوان دین شماست خدا راضی باشه. خب خدا از چه کسی درباره دین راضیه؟ بگید یالا. بگید. خدا از چه کسی، از دین چه کسی راضیه؟ قرآن گفته. بگید. چی چی؟ بلند بگید. و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این آیه دنباله چه مطلبی آمده؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا راضی شدم از دین شما. یعنی دینی که ولایت توش نیست، دینی که رهبری دینی از بر اساس دین از توش در نمیاد، خدا هنوز از این دین راضی ها نیست. هنوز از این دین راضی نیست. امروز دیگه راضی شدم، امروز از دین شما راضی شدم. رضیت لکم الاسلام دینا. خوب به معنی آیه فکر کنید. رضیت لکم الاسلام دینا یعنی چی؟ اگر معنیش جز این باشه که ما داریم میگیم، منظور خدا چیه که رضیت لکم الاسلام دینا الیوم؟ یعنی تا دیروز من از این که شما مسلمان باشید راضی نبودم؟ یعنی چی؟ خیلی آیه داره به وضوح حرف خودشو میزنه. یعنی یه چیزی شد، یک تکمله‌ای آمد تو این دین که حالا این دین کامله و حالا من این دین رو میپسندم برای شما و راضیم برای دین شما، یعنی ولایت. یعنی اعتقاد به رهبری اجتماعی بر اساس دین. بنابراین حرفی که امام رضا علیه السلام از قول پیامبر در این روایت نقل میکنن خلاصش همینه که فرمودن که اگر به حوض من ایمان نداشته باشید، اگر به شفاعت من ایمان نداشته باشید، واردش نخواهید شد. اما نگران نباشید، شفاعت من مال نیکوکاران نیست، مال گناهکاران، اونم گناهکاران بزرگ امت من، یعنی کسانی گناهان بزرگ میکنن. و تنها شرطش هم اینه که خدا از دین شما راضی باشه، اسلامو درست فهمیده باشید، لااقل اون مقداری که خدا انتظار داره درست فهمیده باشید. وگرنه درست مطلق که میشن همون معصومین. اون مقداری که خدا از شما انتظار داره دینو درست فهمیده باشید، اقلن فهمیده باشید که همه زندگی یعنی دینداری، همه زندگی. اینه ماجرا. خب این روایت رو به اجازه بدید من همینجا تمام کنم و بعدش وارد عصر گفتارمون بشیم. میدونم یه عده‌ای خوابالو هستن چون روزه‌دار هستن، اجازه بدید یک ربعی همین الان استراحتمون رو بکنیم، بعدش من درس رو دیگه شروع کنم و سعی میکنم امروز خلاصه ترم درس بدم به ملاحظه دوستانی که بالاخره روزه‌دار هستن. الان برید برای استراحت، سر ساعت 5 دنباله درس رو ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. خب جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که استدلال هارون رو دیگه تمام کردیم و به طور کامل شرح دادیم که هارون در مواجهه با فتنه سامری چه حرفی زد. خلاصش این بود که اولا هارون گفت که این یه فتنه است، فقط و فقط یه فتنه است. انما لغت خیلی تکون دهنده یه در این ماجرا که فقط و فقط یه فتنه است. انما فتنتم بهی، که اینا رو همه رو توضیح دادیم به چه معنا این فتنه بوده، زمینه هاش چگونه بود، بهانه موجهی که برای خودشون فراهم کردن چگونه بود و باقی قضایا. و بعد هارون با گفتن ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعوا امری، سعی کرد با افزودن به بصیرت و اندیشه علمی و نگرش عمیق افراد، در واقع با اصلاح جهانبینی این افراد، ریشه های نگاه سکولاریستی رو نسبت به دین و دینداری از ذهن اونها بیرون ببره، که البته توفیقی هم حاصل نکرد. ولی خب دیدیم که همه حرف هارون همین بود، که این نگاه سکولاری، این نگاهی که دین رو محدود می‌بینه در زندگی، این باید از ذهن شما بیرون بره. و خلاصه فرمایش هارون این بود که دینداری درست مستلزم دو عنصر اصلی و اساسیه. یکی این که دین همه زندگیه و بنابراین اتباع از انبیا و اتباع از دستورات دینی شامل همه زندگی میشه. و دو این که بر اساس همون دین باید رهبر اجتماعی داشت و بنابراین تصمیم گیری اجتماعی باید بر اساس دین اتفاق بیفته و تصمیم گیری اجتماعی هم بدون رهبر اجتماعی اساساً معنا نداره. رهبر اجتماعی که هارون داشت میگفتش که این باید از درون دین در بیاد و اون منم. این اصل گفتار هارون. خب حالا ببینیم بنی اسرائیلی ها در جواب هارون چه گفتند و بعد ببینیم که موسی با هارون چه سخنانی گفت بعد از اینکه برگشت. بنی اسرائیلیا به هارون همین آیه‌ای رو گفتن که من براتون خوندم. بعد از تمام حرفای هارون که انما فتنتم بهی و ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعوا امری، قالوا لن نبرح علیه عاکفین. برح یا مازیش برحه، یعنی کنار کشیدن. لن نبرحه نفیش میکنه، یعنی ما هرگز کنار نمیکشیم. دارن جواب هارون رو میدن دیگه، میگن فکرشو نکن که ما از این راهی که میریم یا از این کاری که میکنیم کنار بکشیم. قالوا لن نبرح علیه عاکفین. عکوف یعنی چی؟ اعتکافم نزدیکه. لغت عکوف یعنی چی؟ عکف یعنی چی؟ نه، قبلا گفتیم تو سوره شعرا گفتم اسنا من لهم عاکفین، که ابراهیم میدید اونها رو. ببین عکوف یا عکف یعنی ملازمت همراه با تعظیم، التزام یک چیزی رو داشتن، یعنی در کنارش بودن دائما. این که گفتن ماندن به این معنا منظورشون بود، در کنار یه چیزی بودن و ملازمت یه چیزی رو داشتن همراه با تعظیم، همراه با بزرگ داشت، به این میگن عکف. عاکف هم کسیه که ملازمت یک امری رو داره همراه با تعظیم. حالا عاکف میخانه اگر باشه میشه عاکف میخانه، عاکف مسجد هم باشه میشه عاکف مسجد، یعنی کسی که ملازمت مسجد رو داره، از مسجد بیرون نمیره، دائما تو مسجد هست، اعتکاف میکنه، ها؟ همراه با تعظیم، به خاطر یک بزرگ داشتی اینجا داره ملازمت میکنه. خیلی خوب، جواب بنی اسرائیل خیلی واضحه، لن نبرح علیه عاکفین، هرگز کنار نمیکشیم از این عکوفی که داریم. اما یک جمله بعدشه که خیلی برای ما جمله مهمیه، حتی یرجع الینا موسی، تا وقتی که موسی به نزد ما برگرد. اگه موسی خودش بیاد و تکلیف ما رو معلوم کنه، وگرنه ما حرف تو رو گوش نمیدیم. جناب هارون پاسخ بود که به هارون میدادن دیگه. من اینجا چند نکته میخوام بگم که بعد توی تفسیر آیات بعد خیلی به دردمون میخوره بعضی از این نکات. یک نکته خیلی مهم اینه که توجه کنید، خداوند بنی اسرائیلی ها رو در این جمله‌ای که گفتند کذاب ندانست. خیلی نکته جالبیه، یعنی این جمله‌ای که گفتند و دیگه تو این جمله دروغگو نبودن، یعنی این آمادگی رو داشتن که اگر موسی آمد از این کارشون دست بکشن. این خیلی نکته مهمیه، ما چند دقیقه دیگه خواهیم دید که این نکته در محاسبات هارون چه نقش کلیدی داشته. در محاسبات هارون به عنوان یک رهبر چه نقش کلیدی داشته، که اگر موسی برگرده اینها حاضرن دست بکشن از این مطلب. خودشون هم میگن لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. اما یک نکته دیگه در این آیه وجود داره که باز نکته بسیار جالبیه. خوب دقت کنید، این تکمله یه حرفیه که جلسه پیش هم داشتیم. ما اولا میدانیم که هارون تک تنها هم نبوده، حالا احتمالا کسانی همراه هارون هم بودن، حالا فرض کنید هارون تک تک هم بوده، تنهای تنها هم بوده در مطلبی که میگفته که خیلی دور از ذهن به نظر میرسه، ولی حالا فرض کنید هارون تنهای تنها هم بوده، درست؟ اتفاقی که میان بنی اسرائیلیا افتاده چیه؟ یک اختلاف رخ داده دیگه. منطق بنی اسرائیلیا برای حل اختلاف اجتماعیشون ببینیم چیه. باز من یه چیز رو تکمیل کنم. بنی اسرائیلیا درباره موسی چی فکر میکردن؟ فکر میکردن چه اتفاقی افتاده برای موسی و موسی چرا دیر کرده؟ آیات قرآن در این باره ساکته، ولی برخی روایات به ما میگه که بنی اسرائیلی‌ها تصور میکردن موسی دیگه بر نمیگرده. حالا چرا؟ باز توضیحی نمیدن. بعضی روایات میگن که بنی اسرائیلی‌ها میگفتن موسی از بین ما فرار کرده. به چه دلیل موسی از بین اینا فرار کرده؟ من نمیدونم، خودشون هم نمیدونن. ولی حالا احتمالاً، حالا برای خنده بگیم، احتمالاً بعد که قصه دادن به موسی، وقتی اذیتش کردن، موسی فرصت رو غنیمت شمرد، گفت من میرم تمام. برخی روایات اینو میگه. به هر حال نکته جالب اینجاست که بنی اسرائیلی ها دست کم ما میدونیم که به این نظر نرسیده بودن که موسی مرده. به این نظر نرسیده بودن. من در این باره نگاه کردم که آیا هیچ روایتی پیدا میشه که بگه بنی اسرائیلی ها اگر یه همچین کاری کردن، چون فکر کردن موسی دیگه مطلقاً نمیاد، مرده، اصلا دیگه از میان ما رفته. نه، چنین حرفی نیست. اونا احتمال برگشتن موسی رو میدادن، اما کی، چگونه، چطور، اینا بینشون خیلی مبهم بود و جنبندی نداشتن در این قضیه. خب موسی هم که نگفته بود من فقط 10 روز دیر کردم، 30 روز شده بود موسی نیامد. چیزی که برای ما مهمه اینه که به هر حال در میان بنی اسرائیلیا یک اختلاف افتاده. یک کسی مثل هارون میگه فلان، یک کسی مثل سامری هم یک حرف دیگری میزنه. نکته ای که جلب توجه ما رو میکنه اینه که اینها مطلقاً در این تصمیم گیریشون و در قبال مقابله با این اختلاف مطلقاً مفهومی به نام رهبری یا رهبری دینی براشون وجود نداره. نه سامری رهبرشونه، نه اختلافشونو با هارون بر پایه رهبری دینی حل میکنند، و این خیلی نکته تکون دهندگی. اولش به خاطر همون مطلبیه که برای ما جلب توجه میکنه که چقدر فتنه 88 و فتنه سامری شباهت‌های بزرگ و بنیانی با هم دیگه داره. اگر کسی تلقی درستی از دین و دینداری داشته باشه و اگر کسی سکولار نباشه، اولین نتیجه ای که میگیره این استش که آقا در ازای اختلافات اجتماعی ما باید به رهبری دینی مراجعه کنیم، چون به خود دین که دیگه اینجا نمیشه مراجعه کرد. این میگه این دین، اون میگه این دین. یک کسی باید فصل خطاب باشه، اونم بر اساس دین فصل خطاب باشه. ابداً چنین کسی در میان بنی اسرائیل وجود نداره. نه دعوت به حکمیت میکنن، نه حتی سامری ادعای رهبری میکنه. خوب توجه کنید به این موضوع. موسی قطعا ادعای رهبری میکنه. همین آیه قبلی نشون میده دیگه، اتبعونی و اطیعوا امری. هارون قطعا ادعای رهبری میکنه، اتبعونی و اطیعوا امری، من رهبرم، باید از من تبعیت کنید. اما اونها چی میگن؟ آیا اونها میان بگن که آقا جان ما تو رو به رهبری قبول نداریم، فلانی رو به رهبری قبول داریم، بیاریم ببینیم اون چی میگه؟ نه، اصلا این حرف نیست. آیا میگن هارون بیا با همدیگه توافق کنیم این اختلافمون رو، بریم پیش فلانی بهش مراجعه کنیم او بشه رهبر هممون؟ این حرف هم نمیزنن. خیلی اینا نکات مهمیه با. به هر دلیلی که بوده، چه به این دلیل که فکر میکردن کسی اصلا